بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله بیع ما یملک و ما لا یملک، برخی ها ادعای اتفاق کردن و تعبیر اندنا یا اجماعا که از ابن زهره در قنیه نقل شده است داشتن، لکن ادله صحت مسئله گذشته از عمومات اولیه چهارگانه، یعنی اهل الله البیع، تجارت انتراز، اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، گذشته از این ادله چهارگانه که یاد شد، صحیحه صفار که یک مکاتبه است به حضور امام عسکری سلام الله علیه، سند صحت این معامله است. بعد از نقض و ابرام درباره این ادله، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند ربما یقید الحکم به صورت الجهل، یعنی نمی شود فتوا به صحت این بیع ملفق داد بالقول المطلق، بلکه باید صحت را مقید به صورت جهل کرد. چرا؟ جهل مشتری. زیرا اگر مشتری عالم باشد که احد الجزئین مملوک است به جزء دیگر مملوک نیست، این می شود غرر، زیرا ثمنی را که او میپردازد نمیداند در مقابل چه مقدار از این کالا در از ثمن میپردازد. اون مقداری که میخرد، اون جزئی که نصیبش میشود، ثمنش چیست؟ چون این ثمن را در برابر مجموع میدهد. و اگر جاهل باشد غرر نیست. این خلاصه اون تغییر بود با بحثهای فرعیش که قبلا گذشت. چند شبه متأخران نسبت به این مطلب داشتند که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقد کردند. اشکالی که بر مرحوم شیخ انصاری وارد کرده، متوجه شافعی هم هست، متوجه تذکره مرحوم علامه هست، متوجه مسالک مرحوم شهید هم هست، چون این بزرگان نظرشون موافق بود با این تغییر و تعلیلی هم مرحوم شهید ثانی در مسالک داشتن که در نوبت قبل اشاره شد. اون اشکال عبارت از این است که این بیع ملفق از مملوک و غیر مملوک، یعنی اگر بایه در بیع جمع بکند بین ما یملک و ما لا یملک، نه ما لا یملک، اگر این اشکال هست و صحت مقید به جهل است، این رو در بیع فضولی ملفق هم باید بگید. در بیع فضولی ملفق که بایه جمع میکند بین ما یملکو و ما لا یملکو، اونجا که جمع میکند بین ملک خود به ملک دیگری میفروشد، در صورتی که شما قائل باشید به بطلان عقد فضولی، یک، یا قائل باشید به صحت عقد فضولی ولی در اینجا مالک اجازه ندهد و رد کند، دو، در این دو مورد بالاخره مشتری معلوم است که چی گیرش آمده. چرا؟ برای اینکه این ثمن را در برابر مجموع داد، یک، و اون چه که در برابر ثمن قرار گرفت و به او میرسید احد و جزئی المبیع است، دو، همه حرف هایی که در جمع بین ما یملک و ما لا یملک گفتید و میگید، در جمع بین ما یملک و ما لا یملک هم وارد است. غرر دیگه. غرر یعنی احساس خطر، یعنی مشتری نداند که در مقابل این پولی که داد چی گیرش آمده. حالا فرق نمی کند به این که اون ذمیمه اصلا مملوک نباشد، کل خنزیر ول خنفسائه ولهور، یا مملوک هست و ملک مالک نیست و علی ای تقدیر چیزی به مشتری نمیرسه. مشتری سمن را در مقابل مجموع داد یک، اون چه که به او میرسد بعض و اجزاء المجموع است دو، به او نمیداند که این سمن در تقابل سمن با چه مقدار است، اون مقداری که میخرد چه مقدار از سمن در برابر اوسته، چون بعد با تقسیط بشه بعد برگرده. این اشکال مشترک. چطور شما در مسئله به فضولی مطلق فتوا به صحت دادید و گفتید مطلقا صحیح هست چه بدانه فضولی چه ندانه، به اینجا مقید میکنید؟ در بیع فضولی ملفق که اون فضول جمع بکند بین ملک خود به ملک دیگری که معزون در فروش اونیست، اونجا شما مطلقا فتوا به صحت دادید، گفتی بیع فضولی صحیح هست مطلقا، چه مشتری بدونه چه مشتری ندونه. اینجا هم باید شما مقید بکنید به صورت جهل مشتری. اونجا اگر شون چه کسی که قائل بود به بطلان عقد فضولی، اونجا که قائل بود به بطلان عقد فضولی مقید نمیکرد بطلان به جهل و علم، که یا اونجایی که مالک اجازه نداد و رد کرد مقید نمیکرد به صورت جهل یا علم مشتری، که مطلقا میگفت. اینجا باید مطلقا بگید اینا. این معلوم شه حرفتون رو مبنا نیست. این که میرید یه فقیهی یک جا فتوا میدهد، همین فقیه در جای دیگر فتوای دیگر میدهد با اینکه نص خاصی در مسئله نیست، این معلوم شد این مبنا خاصی ندارد. بعضی از مراجع مازین رضوان الله تعالی علیه میگفتن ما با مراجعه با رساله عملیه یک فقیه میفهمیم به اینکه این اعلم است یا نیست، اجتهادش مطلق است یا نیست، با صرف رساله. لازم نیست کتابای علمی داشته باشه، برای اینکه مبانی مشخصه. اگه کسی در اون مسئله این فتوا رو داد باید در این مسئله این فتوا بده، برای اینکه این دو تا مسئله من باب انواح من باد انواح دادن. در جمع بین ما یملک و ما لا یملک، بین ما یملک و ما لا یملک، که بیع فضولی ملفق رو پشت سر گذاشتیم و این بیع مملوک و غیر مملوک که ملفق است الان محل بحث است، علاوه زان واحد است من حیث القرار، از حیث قرار حکم یکه، برای اینکه مشتری نمیدونه پول در مقابل چی داده، اون مقدار پولی که داده چه عایدش میشه، فرق نمی کند، چه اینکه اون احد الجزئین اصلا مملوک نباشد یا مملوک هست و چون مالک اجازه نداده به اون نمیرسد. حالا یا قائلید به بطلان عقد فضولی مطلقا، یا قائلید به اینکه عقد فضولی صحیح است در صورت اجازه، ولی در صورتی که مالک حقیقی مالک باقی اون مال رد بکند که باطل اندل کل که. خب این اشکال هم پس این تقیید درست نیست. مطلب دوم نقد دوم است که حکم تکلیفی تفکیک پذیر هست ولی حکم وضعی تفکیک پذیر نیست. یعنی یه معامله ممکن است از عهد نسبت به عهد طرفین حلال باشد نسبت به طرف دیگه حرام. اون کسی که علم و قسمیت دارد این معامله نسبت به او حرام است، اون کسی که جهل و قسمیت دارد این معامله نسبت به او حرام نیست. حکم تکلیفی است و رفع مالا یعلم، اما حکم وضعی که تفکیک پذیر نیست. این معامله پیوان واحد است، پیوند واحد است، یا صحیح است نسبت به هر دو یا باطل است نسبت به هر دو. اگر این است، خب شما گفتید ربما یقید الحکم، یعنی صحت بیع به جهل المشتری. چرا؟ برای اینکه اگه مشتری عالم باشد غرر است، خب اگه بایم عالم باشد غرر است، پس مقید بکنید به جهل طرفین نه به جهل المشتری. بعده گفتید اگر مشتری جاهل باشد این بیع ملفق صحیح است، اگه مشتری عالم باشد چون قرار است این بیع ملفق نسبت به او باطل است. بایه چطور؟ بایم اگر جاهل باشد صحیح است، اگر بای عالم باشد خب نسبت به او هم قراره دیگه. مگر می شود نسبت به او باطل باشد نسبت به این صحیح؟ اگر قرار منشأ بطلان است، شما گفتید قرار نسبت نسبت مشتری باطل است؟ بله نسبت مشتری باطل است در صورتی که عالم باشد قرار است. همین معامله اگر نسبت به مشتری باطل است نسبت به بایم باطل است، چون تبعیض پذیر که نیست، این حکم تکلیفی نیست که ما بگوییم نسبت به مشتری حلال نسبت به بایع حرام. که گفتید اگر مشتری عالم باشد و جاهل نباشد میشه غرر، معامله غرری باطل است. خب همین حرف رو نسبت به بایع بزنید، بگید بایع با جاهل باشد، بگید ربما یقید الحق به صورت جهل طرفین، نه جهل مشتری وحده، به جهلهی نه به جهله ما. چرا؟ چون اگر این شما گفتید صحتش مشروط به این است که مشتری جاهل باشد، بسیار خوب، مشتری جاهل بود، بایع عالم بود، چطور است؟ نسبت بایع قراره دیگه، معامله قرارم که باطل است. پس مشتری ولو جاهل هم باشد چون بایع عالم است نسبت بایع قرار است، یک، معامله قراری باطل است، دو، معامله که حکم وضعی است تفکیک پذیر نیست، سه، اگر صحیح است برای هر دو صحیح است، اگر باطل است برای هر دو باطل است، چهار. دیگه فرض ندارد که نسبت به بایع صحیح باشد نسبت به مشتری باطل او بالعکس. این تفکیک تو که به تکلیفی راه دارد نه تو که به وضعی. پس شما باید اینجور بگید ربما یقید الحکم به صورت جهله ما، نه به صورت جهلهی، باید اینجور باشه. اگر بدوند که این مالا یملک است، خود به اقدام خرید فروش که تکلیفه حرام نیست، چون نقصب است، دسته تشریع هم که نیست، گفت به توی کار لغوی کرده، حرمت تکلیفی نداره. اگر برفرضم به این معاطات هم باشد، چون تصرف در مال مردم نیست، حرام تکلیفی هم نیست. فرض کنید یک حشره رو یا یک چیزی رو تحویل کسی داده، این کار لغویه، نه اینکه معصیت. اگر در صحت تشریع باشه، بله حرمت تشریعی دارد، اما گفت به تو هما، این حرمتی ندارد. نظیر به فضولی که صرف به تصرف نیست، مگر اینکه به نحو معاطات باشد یا در مقام تسلیم باشد که تصرف در مال مردم است. خب بنابراین چون حکم وضعی تفکیک پذیر نیست، اگر صحیح است نسبت به هر دو صحیح است، اگر باطل است نسبت به هر دو باطل است، باید تقیید بشه به این که به جهله ما نه به جهله. این نقد دوم. نقد سوم، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در مسئله بیع ما یملک و ما لا یملک یک نمونه را ذکر کرد که در روزهای قبل گفته شد نمونه دوم هم هست، الان معلوم شد نمونه سوم هم هست. اگر فرمایش مرحوم شیخ نسبت به ما یملک و ما لا یملک که ایشون به جمع بین شات و خنزیر مثال زدن بر تعیین هم بشود، یعنی ما یملک و ما لا یملک جمع بین حلال و حرام است که چیزی اصلا مملوک نیست لحرمتی مثل خمر مثل خنزیر، این دو تا نقد برو وارد است، یکی درباره اون حشراتی که مالیت عرفی هم ندارد، یکی هم درباره چیزهایی که مالیت شرعی و عرفی ندارد ولی زمینه مالیت است مثل هر. هر ملک نیست اصلا، ولی مثل خمر و خنزیر نیست، خمر و خنزیر به هیچ وجه قابل تملک نیست، اما هر در بعضی از موارد قابل تملک هست، مثل استرقاق احرار در جنگ های محاربین علیه اسلام. خب بالاخره استرقاق میشن دیگه، پس برمیش ملکیت اقتضای ملکیت درش هست، زمینه ملکیت هست، منتها فعلا با مانع همراه هست، حریت مانع تملک هست، ولی برخلاف خنزیر یا برخلاف خمر کسه اقتضای ملکیت درونی است. در جریان عرش عبید و احرار اونجا هم فرض ملکیت میکنن، یعنی اگر کسی درباره عبد خطا جنایت خطایی کرد، خب اون جنایت خطایی اون بخشی که باید دیه بپردازد که مشخص است و مقرره در اسلام است، اما جنایت هایی که نقص هایی که آسیب هایی که به عد میرسد به دیه مقرر ندارد، میگن این باید عرش بپردازد، عرش بپردازد یعنی چی؟ یعنی این عبد را قیمت می کنند سالمن، همین عبد را قیمت می کنند معیبن که با این نقص و با این جنایت وارد شده است. حالا یه انگوششو مثلا آسیب رسونده، شکنده یا فلان، تفاوتش میشه عرش. عرش همون تفاوت صحیح و معیب. عبد قابل تقویم هست صحیحاً، معیبن تا سنجیده بشه تفاوت صحیح و معیب. اما اگر همین جنایت رو نسبت به حر کردن، جنایت ها و آسیب هایی که به حر میرسد بخشش دیه دارد، دیه مشخصی دارد، اون دیگه مشخص است. اما مقداری که دیه درش نیست، همونطوری که در مسائل معاصی بعضی از معاصی حد دارد، بعضی از معاصی تعذیر دارد، تعذیر علی ما یراه الحاکم است، آسیب هایی که به اشخاص میرسد بعضی ها دیه معین دارد، بعضی عرش. عرش را در عبد میتوان تعیین کرد، یعنی او را قیمت میذارن صحیحاً، او را قیمت میذارن معیباً، تفاوت ارزیابی میکنن میشه عرش. اما اگر همین جنایت درباره حر اتفاق افتاد، اونجا چه باید کرد؟ اونجا او را فرض میکنن فرض و کونهی عبدن. اگر این عبد بود و سالم بود چه مقدار میارزید؟ و اگر همین حر عبد بود با این انگشت شکسته مثلا چقدر میارزید؟ تفاوت این صحیح و معیب را به نام عرش میگیرند. پس در فقه گاهی برای حر زمینه ملکیت است، یا ملک بالفعل میشود کما فی استغراق کافر. اگر کافر حربی به جنگ با دولت اسلامی، جنگ با امام آمده و شکل منهزم شدن و اسیر شدن، شاره میتواند یکی از احکامی اموری که مخیر است، حالا یا فک است یا فداست یا استرقاق است، او را برمان رق بگیره. پس میشه ملک بشه، پس زمینه ملکیت هست، نظیر خمر و خنزیر نیست که اصلا ملک نباشد. چه اینکه در مسئله عرش هم این ملکیت هست، پس هر زمینه ملکیتش در فقه مطرح است. اونچه که فعلا ملک نیست سه قسم است، یا اصلا مقتضی ملکیت درونیست للخبس ذاتی کل خمر و الخنزیر، یا مقتضی ملکیت درونیست عرفن اصلا منفعت ندارد مثل حشرات، برخلاف خمر و خنزیر که عده او رو ملک میدونن، اما در فضای شهر اصلا مقتضی ملکیت نیست. حشرات در فضای عرف هم ملکیت ندارد. هر مقتضی ملکیت درش هست، ولی حریت مانع تملک فعلی است. پس جمع بین مملوک غیر مملوک در پی سه نمونه دارد، نه یک نمونه که مرحوم شیخ فرمودن. اولا این است که فرموش مرحوم شیخ برای تمثیل هم بشه، نه بر تعیین. یعنی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در صدد مثال زدن بودن، اونی که جمع بین مملوک غیر مملوک مثل این، نه منحصره در این است. اگر بر تمثیل حمل شد هیچ اشکال وارد نیست، اگر بر تعیین حمل شد این نمونه های نقد وارد هست. خب در این گونه از موارد اگر جمع شد بین مملوک غیر مملوک، شما از مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه فرمودن به این که این یا بر اقدام یا اصلا کل سمن در صورت علم، کل سمن در برابر مبی برمیگردد، یک. یا نه مقداری از سمن در برابر اون مملوک هست، بقیه تسلیت مجانی است این دو. خب این فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک که فرمودن جا برای تقسیط نیست که شما الان زمینه اشکال بر مسالک را دارید با تر میکنید، میگید که این حرف مخالف فتوایی است که مشهور بین اصحاب است، زیرا اصحاب حکم فتوا با تقسیط دادن. مرحوم شهید در مسالک میفهمد که کل سمن را بایه میبره امال الاقدام اول تسلیت المجانی. هیچ کدام از این دو فرمایش مرحوم شهید ثانی درست نیست، من که معروف بین اصحاب این است که با تقسیط کرد. خب مرحوم شهید در مسائل چی فرمودن؟ فرمودن به اینکه کل سمن مال بایع میشه. یا برای اینکه تمام، در صورتی که مشتری بدونه که این مبیع که دارای دو جزء است، احد الجزئین مملوک است، جزء دیگر اصلا مملوک نیست، در چنین فضایی اگر مشتری بخرد یا تمام ثمن را به ازای اون جزء مملوک میده یا بخشی از ثمن به ازای اون جزء مملوک است، بخش دیگر را از باب تسلیط مجانی رایگان به فروشنده میده. این خلاصه فرمایش مرحوم شهید ثانی است که بعد مرحوم شیخ نقل اشکال کردن که این مطابق با موافقه با مشهور نیست، بلکه مشهور قالب تقسیط هم که سه یزهر انشاءالله. نقدی که مرحوم آقای ناینی و امثال آقای ناینی رضوان الله علیهم نسبت به فرمایش مرحوم شهید دارن اینه که شما که میگید یا تسلیط مجانی یا تمام ثمن در برابر اون جزء مملوک، این نسبت به حشرات و امثال حشرات درست است، مگر اصلا مال نیست. اما نسبت به خمر و خنزیر که در فضای عرف مال است، در فضای شرع مال نیست. یک، در جریان ذمیمه کردن عبد و حر که حر اقتضای مالیت درش است ولی با مانع همراه است، لکن حشرات اصلا اقتضای مالیت هم درش نیست. دو، در این گونه از موارد چرا مال تسلیط مجانی بشه؟ این که در فضای عرف هست، شما یه بحث میکنید که اصلا این بی نیست، این عقد نیست، این اشکال برای شما وارده. یه وقتی میخواد بگید شارعی رو امضا نکرده، اون یه بحث تقسیط هست، امضا کرده یا نکرده. در جریان ذمیمه کردن مملوک و غیر مملوک، اگر اون غیر مملوک از سنخ حشره باشد، حق با شماست. چرا؟ به اینکه بی مبادلت و مالن به مالن، تبدیل و مالن به مالن، نه تبدیل و مال به مال ایسه به مال، اصلا این او بین جد شما متوجه نمیشه. ما با قطع نظر از امضای صاحب شریعت، جد خریدار و فروشنده متوجه نمیشه این چی داره میفروشه. البیع ما هو بیع که حقیقت شرعیه ندارد، که این بیعی که در فضای عرف باید جدش متمشی، جد این بایع و مشتری متمشی بشه، مگر بیع تبدیل مال به مال نیست؟ یک، مگر حشره لا مالیت له نیست؟ دو، خب تبدیل مال به مال لا مالیت له که بیع نیست. یه وقت است که کسی میخواد مثلا یه مخزن یه موزهی برای پروانه ها جمع بکنه، او برای او مال است، اما حالا یه چیزی که مرتب تو فضاها دارن میلولن، برای این که کسی موزه درست نمیکنه که. اگر این شد در این فضا، این مگس هایی که الان مرتب دارن وزوز میکنن، این حشراتی که مرتب دارن وزوز میکنن، لا مالیت له. اگر کسی بخواهد طبق فرمایش مرحوم شهید که بگه تمام ثمن در مقابل این است، خب از این بی هست، جد اونها متمشی می شود که بگوید من این کالا را به ذمیمه این مگس فروختم این مقدار، این جدش متمشی می شه. این نه تنها اون فروشنده سفیه هست، این معامله سفهی است، از جد متمشی نمی شه. چرا؟ چون بگه حقیقت شرعیه نیست، همون مطلبی که در فضای عرف است همون رو شارع امضا کرده. در فضای عرف البیع ما هو بیع مبادلت و مالن به مالن، نه مالن به مالا مالیت له. فرمایش مرحوم ناینی امثال ناینی نسبت به مرحوم شهید و امثال شهید نسبت در ذمیمه کردن بیع ما یملک و ما لا یملک، میفرمایید شما رو باز کنید. ما لا یملک سه نمونه دارد، یکی خمز و خنزیر است که در فضای عرف مال است، در فضای شرع مال نیست، بله عرفاً به جد متمشی میشه، ممکن داره منتها معصیت میکنه، منتها شارع امضا نکرده، نه اینکه به متمشی نشه، نه اینکه قصد نشه. اون انگور میخرد، همه معاصی رو مرتکب میشه، کارگر میاره، کارخونه درست میکنه، تمام این هزینه ها رو تحمل میکنه، خب این رو مال میدونه، به جدش هم متمشی میشه، منتها در فضای شهر امضا نشده. ولی در جریان مالا مالیت له عرفن است جد متمشی نمیشه. شما هر سه نمره را اجازه کردی، پس بین اون چه که در فضای عرف مال هست و در فضای شرع امضا نشده، این امضا نشدنش یا لفقدان المقتضی است کل خمر و الخنزیر، یا لوجود المانع است کل هر. هر اینطور نیست که مثل خنزیر باشه اصلا قابل مالیت نباشه، که این قابلیت مالیت دارد، لذا در استرقاق مال میشه. و در موارد دیگر هم فرض مال میشه، مثل عرشگیری. فرق است بین اینها به اونی که اصلا لا مالیت را که جدش متوشی نمیشه. حالا ببینیم اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به مرحوم شهید ثانی دارن، که این نه تسلیت مجانی راه دارد، نه جعل و ثمنه کلهی در مقابل عهد جزء المبی راه دارد، بلکه باید تقسیط کرد این تقسیط درست است یا نه. اگر درست است راهش چیست؟ والحمدلله رب العالمین.